16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. دوشنبه 23 آبان ماه 1401 است. روز شما بخیر. شنونده گرامی هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما بمانید تا از تازه ترین اخبار و تحلیل ها بشنوید. ابتدا پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. شورای حقوق بشر ملل متحد دوشنبه آینده نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران برگزار می‌کند. این نشست بر اساس درخواست آلمان و ایسلند و حمایت آمریکا به دلیل سرکوب خونین و خشونت‌بار اعتراضات ایران برگزار خواهد شد. شورای حقوق بشر ملل متحد امروز گفت که 44 کشور از جمله 17 کشور عضو شورا از درخواست برگزاری این نشست فوق‌العاده حمایت کردند. این برگزاری برای برگزاری یک نشست فوق‌العاده نیاز به موافقت 1/3 اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد است. شورای حقوق بشر ملل متحد 47 عضو دارد. این نخستین باری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل نشستی فوق‌العاده برگزار می‌کند. پدر و برادر حسین رونقی، فعال مدنی زندانی، میگویند از جای وی اطلاعی ندارند. حسن رونقی، برادر حسین رونقی، امروز با انتشار توییتی نوشت از دیشب که حسین را از بیمارستان دی به نوشته او دزدیده و خارج کردند تا به الان از جای حسین خبری ندارند. در ویدیویی نیز که از پدر حسین رونقی منتشر شده و این میگوید مسئولان بیمارستان سینا به او گفتند پسرش آنجا نیست.
اینجا بیمارستان سینای تهران است. میگفتند حسین اینجا بستری شده، ناراحتی قلبی داشته. حسین این بیمارستان نیست و حسین هیچ گونه ناراحتی قلبی هم نداشت. من مسئولین بیمارستان صحبت کردم، حسین را به این بیمارستان نیاوردن. این بیمارستان سینا می باشد.
حسین رونقی، فعال سیاسی که به دلیل ضرب و جرح و اعتصاب قضا در زندان از لحاظ جسمی در وضعیت وخیمی به سر می برد، قرار بود روز شنبه به بیمارستان دی منتقل شود، ولی برادرش شامگاه یک شنبه در توییتی نوشت آمبولانس راه افتاد و مادر و پدرش هم دنبالش بودند که آمبولانس از دیدشان گم شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از مردم ایران خواسته است در همراهی با اعتراضات سراسری کشور از پرداخت قبوز آب، برق و گاز خودداری کنند. آن شورا در بیانیه با اعلام حمایت از اعتراضات خیابانی مسالمت‌آمیز آنچه را سرکوب عریان و غیر انسانی خوانده محکوم کرده، نوشته است در راستای حقوق مشروع، قانونی و نافرمانی های مدنی از همکاران، اقشار مختلف و مردم می‌خواهند به منظور کاهش و تهدید بخشی از درآمدهای دولت که به نوشته آن شورا صرف سرکوب و کشتار کودکان و زنان آزاده می‌شود، از پرداخت قبوز آب، برق و گاز خودداری نمایند. پایان نقل قول. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین حمایتش را از رویکرد تحریمی مردم نسبت به شرکت‌ها و نهادهایی که به گفته آن شورا بازوی قوای سرکوبگرند اعلام کرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در اظهار نظری تازه بار دیگر اعتراض‌های سراسری ایران را انقلاب خوانده و گفته بچه‌های انقلاب ایران در حال انجام یک انقلاب هستند. او در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی همچنین گفت اعتراض‌ها در ایران وضعیت را بسیار تغییر داده و رسیدن به توافق هسته‌ای را به گفته او شکننده تر کرده است. به گفته امانوئل مکرون هیچ پیشنهاد تازه‌ای که در آینده نزدیک به احیای توافق هسته‌ای منجر شود وجود ندارد و به چارچوب تازه‌ای نیاز است. رئیس جمهوری فرانسه با تأیید اعمال تحریم‌های تازه‌ای از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از بررسی تحریم‌های هدفمند علیه سپاه پاسداران حکومت مذکور اطلاع داده است. امانوئل مکرون هفته گذشته نیز با شماری از کنشگران زن مخالف حکومت جمهوری اسلامی در کاخ الیزه دیدار کرده اعتراض‌ها در ایران را انقلاب خوانده بود. 4:05 بعد از ظهر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه تا لحظاتی دیگر برنامه خبری این ساعت با هانا کاویانی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
شانزده و شش دقیقه در ایران است. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. حدود 4 ساعت پیش بود که حسن رونقی، برادر حسین رونقی، در حساب توییتر خودش نوشت که از دیشب که حسین را از بیمارستان دی به گفته او دزدیده و خارج کردن تا به الان از جای حسین خبری نداریم. این تازه ترین وضعیتی است که از نگرانی ها پیرامون وضعیت سلامت حسین رونقی ملکی فعال سیاسی میدونیم که به دلیل اعتصاب غذا در زندان از لحاظ جسمی در وضعیت وخیمی به سر میبره. به گفته همبندانش در زندان اوین بیشتر میخواییم در این باره صحبت بکنیم. همکارم نسرین افشار از طریق تلفن با ماست تا بیشتر برامون در این باره بگی. نسرین، از آخرین اطلاعاتی که داریم درباره وضعیت حسین رونقی ملکی چیست؟
حالا در ابتدا باید بگم که هنوز همینطور که خودت گفتی از وضعیت حسین رونقی هیچ اطلاعی نیست و این وضعیت در حالی از ابهام قرار گرفته. نه محل نگهداریش مشخصه، نه کسی از شرایط جسمانیش اطلاع دقیقی داره. حسن رونقی، برادر حسین رونقی، در آخرین توییتش نوشته بود که ما از دیشب که او رو دزدیدند از بیمارستان دی تا به الان هیچ خبری ازش نداریم. بر اساس گزارش‌های رسیده قرار بود که روز شنبه 22 آبان حسین رونقی به بیمارستان دی منتقل بشه، ولی برادرش حسن میگه که اون رو به اون بیمارستان دی نبردن. حسن رونقی میگه آمبولانس از زندان اوین راه افتاده بوده و پدر و مادرش هم دنبال آمبولانس بودن، اما ناگهان آمبولانس از دیدشون گم میشه. پدر و مادر حسین رونقی ساعتها منتظر میمونن ولی حسین رو به بیمارستان نمیارن و مشخص نیست که حسین کجا هستش. اما باید این رو هم اضافه کنم، تصاویر نشون میده که احمد رونقی پدر حسین در بیمارستان دی نگران وضعیت پسرشه، با اونا صحبت میکنه. شرایط نگران کننده ای هم همین پدر داره، چرا که مدت ها اونا در کنار زندان اوین مقابل زندان اوین میشستن و نگران پسرشون بودن که در یکی از همین روزها در هفته گذشته احمد رونقی دچار سکته قلبی میشه و در نتیجه اونو به بیمارستان منتقل میکنن. اینو باید بگم که بعد از اینکه حسین رونقی به بیمارستان دی تحویل داده نشد، گفتن که او در بیمارستان سیناست و بیمارستان سینا هم در نزدیکی بیمارستان دی هستش، ولی پدر حسین رونقی طی انتشار یک ویدیویی میگه که پسرش در این بیمارستان نیست. میتونیم صداش رو بشنویم الان.
اینجا بیمارستان سینای تهران است. میگفتن حسین اینجا بستری شده، ناراحتی قلبی داشته. حسین این بیمارستان نیست و حسین هیچ گونه ناراحتی قلبی هم نداشت. من مسئولین بیمارستان صحبت کردم، حسین را به این بیمارستان نیاوردن، این بیمارستان سینا میباشه.
صدای احمد رونقی ملکی بود، پدر حسین رونقی. نسرین، یک نگاهی بندازیم به واکنش ها. از جمله ما از شب گذشته این واکنش ها شدت گرفته نسبت به وضعیت وخیمی که حسین رونقی در اون هست.
بله دقیقا همطور که گفتی، روز گذشته مردم در همراهی با حسین رونقی به جلوی بیمارستان رفتن، شعار دادن و نیروهای امنیتی هم جلوی اونا ایستادن و گاز اشک‌آور حتی پخش کردن. اما اتفاقی که امروز افتاده، دانشجویان علوم پزشکی قزوین در این دانشگاه تجمع کردن و در حمایت از حسین رونقی، این زندانی سیاسی، شعار دادن که میتونیم الان صداش رو بشنویم. اما نکته ای رو که میخوام بگم اینه که از سوی مقامات در ایران یک واکنشی اومده، خبرگزاری قوه قضاییه درباره حال جسمی حسین رونقی گزارشی داده. بالاخره بعد از مدت‌ها که همه ابراز نگرانی کرده بودن در مورد او، این خبرگزاری ادعا کرده که حال حسین رونقی خوبه و برای او هیچ احیای قلبی صورت نگرفته و حتی آسیب دیدن به پاهای او صحت نداره و گفته که حسین رونقی به زودی مرخص خواهد شد. اما نکته مهم اینه که در این گزارش نامی از بیمارستانی که حسین رونقی در اون بستری شده به اون اشاره ای نشده، همینطور در مورد دیگر مشکلات جسمی او، چرا که پیش از این قوای جسمی حسین در واقع رونقی بسیار بد بوده. او بعد از 50 روز اعتصاب غذایی تر به شدت تحلیل رفته بوده، ناتوانی در راه رفتن داشته، خون بالا می آورده، ضربان قلب نامنظم و فشار خون بسیار پایینی داشته، مشکلات کلیوی داشته و همه اینها نشون میده که حال حسین رونقی بسیار وخیم بوده. و بسیاری از طرفداران در واقع حسین رونقی، کسی که نگران حال او بودند، در توییتر واکنش نشون دادن. حامد اسماعیلی هم ساعتی پیش در توییتر نوشته بود که اگر هر اتفاقی برای حسین رونقی بیفته، مسئولش جمهوری اسلامی است. اما یه نگرانی وجود داره و اون این که پیش از این زندانیان سیاسی زیادی به خاطر نرسیدن به مشکلات جسمانی اونها، اونو جون خودش رو از دست دادن، از جمله بکتاش آفتین و بهنام محجوبی، و امیدواریم که این اتفاق برای حسین رونقی نیفته.
سپاسگزارم نسرین افشار از وضعیت جسمانی حسین رونقی، فعال سیاسی، و البته بیخبری از او میگفت که حالا باید دید که در ساعتهای پیش رو هر اطلاعات و جزئیاتی داشته باشیم در اختیار شما قرار خواهیم داد. با ذکر این موضوع که وضعیت جسمانی حسین رونقی از سالهای گذشته و از بازداشت‌ها و زندان‌های گذشته او روبه وخامت گذاشته، از جمله وضعیت کلیه او که پدر مادرش در این سالها بسیار درباره اون صحبت کرده بودند، بپردازیم به موضوع دیگر. اون هم واکنش هایی است که در خصوصا اتحادیه اروپا پیرامون اعتراضات در ایران مطرح شده. اتحادیه اروپا امروز تحریم های تازه ای رو علیه برخی فرماندهان نظامی و مقام های امنیتی و سه نهاد از جمله پرس تی وی تصویب کرد. صداهای مقام های ارشد اروپایی هم در این زمینه بلندتر شنیده میشه. امروز امانوئل مکرون اون چه که در ایران در حال وقوع است رو انقلاب خونده و در این حال این رئیس جمهوری فرانسه میگه که به گفته او انقلاب همه چیز رو تغییر میده و نمیشه تصور کرد که حالا یک سری پیشنهادات تازه برای احیای برجام مثلا روی میز بیاد. درباره این اظهارات و رویکردها ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند رو جویا شدم.
در کلام و در به شکل زینتی یا آرایشی، آری واقعا تغییراتی به وجود اومده، چه در مورد سخنان آمریکایی ها و چه در مورد سخنان اروپایی ها که شما آقای مکرون رو برای بار دوم ایشون در خصوص انقلاب، از واژه انقلاب صحبت میکنه. بسیار مهمه، گام مهمی هست. ولی آیا این پرسش شما اینه، ولی آیا این گام هایی که برداشته میشه، همین مسئله تحریم هایی که در پیش هست و توسط اتحادیه اروپا، آیا کافی است؟ آیا این کلام به معنی تغییر روی کردم هست؟ من در این مورد یه مقداری محافظه کارتر هستم. احساس میکنم که اگر شما به واقعیت های روی زمین در مقایسه با این سخنان که هزینه‌ای برای اروپا و امریکا نداره، چون مذاکراتی هم در پیش نیست، نگاه بکنید واقعیت روی زمین این نیست که در اعمالشون نگاه متفاوتی رو نسبت به گذشته دارن. چند تا مثال میزنم. ببینید، در ماه گذشته، ماه اکتبر، با همه این تحریم‌هایی که امریکا اعمال کرده بعد از خروج از برجام، رشد چشمگیری داشته فروش نفت ایران با 300 هزار بشکه و رسیده به 1 میلیون بشکه در روز. مشخصا هم نیمی از این به چین و کشورهای مثل هند، مالزی، سنگاپور و امارات متحده عربی ارسال میشه. خب این به چه معناست؟ این به این معنا هستش که تحریم هایی که هست روی کاغذ به اندازه کافی در مورد توسط امریکا، دولت امریکا، اعمال و اجرا نمیشه. نکته بعدی برمیگرده به این که به بیانیه 7 کشور قدرتمند و اقتصادی دنیا به نام G7 نگاه بکنیم. در این بیانیه مشخصا محکوم شده جمهوری اسلامی به خاطر ارسال پهپادها به روسیه، به خاطر سرکوب مردم ایران و غیره. ولی در انتهای بیانیه که به بخش ایران برمیگرده، صحبت از این میشه که جمهوری اسلامی هنوز تصمیم لازم رو برای احیای برجام نگرفته. و در نهایت نکته سوم برمیگرده به سکوت آقای نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، که در مورد اظهارات هفته پیش عبداللهیان که گفت ما از طریق بورل به امریکا پیام دادیم برای مذاکرات، هیچ سخنی مطرح نشده، نه تکذیب شده، نه تایید شده. یا پس گرفتن صحبت‌های بایدن در خصوص اعتراضات سراسری رو که عبداللهیان گفته یکی از طریق دیپلماتیک پس گرفتن سخنان امریکا رو، این هم هیچ نوع واکنشی نداشته.
آقای گوریز، هنوز بمونیم این طرف اقیانوس، همچنان درباره اروپا میخوام صحبت کنم با شما، به خاطر اینکه در همین صحبت امانوئل مکرون که امروز از کلمه انقلاب صحبت کرده، از اینکه چیزی در ایران تغییر کرده، اون نگاه جوانانی که در خیابان اعتراض میکنن رو صحبت کرده، در همین مصاحبه وقتی که درباره ایران و همچنین روسیه صحبت میکنه، میگه دیپلماسی یعنی صحبت با کسانی که با اونها موافق نیستین. یعنی از یک طرف به نوعی صحبت از حمایت از معترضان ایرانی میکنه و از طرف دیگه همچنان قائل به اون دیپلماسی و این نگاه آقای مکرون نگاه منزوی نیست در اتحادیه اروپا به نظر میرسه.
درسته، تغییراتی به وجود اومده، به خصوص از نگاه، عرض کردم، کلامی و تزیینی، ولی خب هنوز تا الان ما با مشاهده نکردیم. گام‌های خوبی هست، مشاهده نکردیم که تغییر به وجود بیاد. ببینید، اعتراضات در نقاط حساس خودش هست. هفته نهم اعتراضات هست در ایران. مسئله صدور حکم اعدام برای یکی از اعتراض کنندگان نمادینه. از طرف دیگه تهدیدات مشخص تروریستی در خاک کشورهای اروپایی، مشخصا در لندن وجود داره، در بریتانیا. همه اینها نشون دهنده ای که شما نگاه میکنید با واکنشی که اروپایی حداقل تا امروز نشون دادن در خصوص تحریم به طور کلی 7 نهاد و 39 شخصیت، این واکنش ها پاسخ کافی به این تهدیدات نیست.
چی پاسخ کافی آقای گوریز به نظر شما؟ اون واکنشی که با تحریم سپاه پاسداران چی به دست میارن مثلا معترضان در میدان؟
البته آقای ماکرون به این موضوع اشاره کرده.
بله بله.
که آیا این کارو انجام میدن یا نه. اگر سپاه پاسداران تحریم بشه به عنوان گروهی که بین 25 تا 35 درصد اقتصاد ایران و در عمل یک دولت در دولت رو در دست داره، آن وقت شبکه بزرگی از توسط اروپا که به هر حال روابط دیپلماتیک داره، به هر حال رفت آمد داره، به هر حال تا حدودی همین کشوری که ما زندگی میکنیم سومین کشوری که ارتباطات تجاری داره با ایران بعد از آلمان و ایتالیا، اینو امریکا نداره. به خاطر این تحریم‌های امریکا متفاوته. ولی اروپا اگر سپاه پاسداران رو زیر لیست تروریستی ببره، کاملا ورق برمیگرده، چون اون وقت دیگه بازگشتی برای مماشات نیست. ممکنه دیپلماسی ادامه پیدا بکنه که امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی این دیپلماسی اون وقت در کنار ارزش‌های حقوق بشری و در کنار معادلاتیه که سپاه به عنوان گروه تروریستی از شبکه‌هاش نمیتونه استفاده بکنه، که نزدیک به 70 درصد قطعات پهپادهایی رو که به روسیه ارسال میکنن اصلا کشورهای اروپایی میگیرن.
آقای گوریس، شما میگید که بازگشتی در کار نیست، اما ما مثلا در همین یک هفته اخیر شاهد این بودیم که بعد از حدود 3 سال که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، که البته آمریکا و اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی هنوز رو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت نمیشناسن، با آقای مکرون دیدار میکنه و آقای مکرون در همون دیدار 1.5 دقیقه‌ای در مصر او رو رئیس جمهور خطاب میکنه. یعنی این بازگشت ناپذیری مسئله رو میخوام روشن بکنیم که چطور ممکنه که بازگشتی در کار نباشه.
تفاوت عمده بین ایران با ونزوئلا و در عمل حمایت گسترده‌ای که شما درست میفرمایید غرب، امریکا و اروپا از مادورو کرد و این رو در مورد ایران ما به شکل دیگه‌ای داریم. ببین تفاوت عمدهش اینه که ونزوئلا به دنبال بمب هسته‌ای نیست. از این جهت از نگاه راهبردی خطر آنی برای اکسیستانس یا وجود و بقای کشورهای خاورمیانه و اروپا وجود نداره. نکته بعدی، ونزوئلا سپاه پاسداران نداره که از طریق سپاه قدسش ایرانی‌های خارج از کشور رو ترور بکنه، ایرانی‌های اروپایی رو ترور بکنه یا حمله بخواد بکنه با موشک و پهپاد به یکی از کشورهای اروپایی که در جنگ با روسیه. بجز هم هستید تفاوت خیلی فرق میکنه. برای نخستین بار منافع حقوق بشری، سیاسی و خواسته های 100 ساله مردم ایران از انقلاب مشروطه پیوند خورده با منافع راهبردی غرب، به خصوص اروپا و امریکا. از این جهت داستان کاملا متفاوته. این خواسته اروپا اگر نباشه مجبوره که در این راه به این سمت حرکت کنیم. حالا ممکنه با سرعت کمتر، ولی به نظر من مصداق است که خانم کاویانی مسئله بردن سپاه پاسداران زیر لیست تروریستی.
ارجیبی دامونه گلریز رو میشنیدید در هلند. سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید و بعد از اون میخواییم بپردازیم به مدیریت کردن اختلاف نظرهای دو قدرت بزرگ جهانی.
به نظر من مهمترین دستاورد این جنبش یک اتحاد بی‌نظیر و یک پارچه در سرتاسر ایران هست در بین تمام اقشار، اقوام، مذاهب، از بلوچستان تا کردستان، شیعه و سنی، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، تمام ایران برای اولین بار یک پارچه شده. من معتقدم این در تاریخ معاصر ایران 100 سال اخیر حداقل بی‌نظیره و در تاریخ چند هزار ساله ایران هم حتما کم نظیر است و با این اتحاد حتما پیروزی نزدیکه.
من می‌خواستم یه پیشنهاد بدم برای اینکه ما به یه تجمع میلیونی احتیاج داریم. من فکر می‌کنم بشه از زاهدانیا اینو یاد گرفت که هر جمعه بعد از نماز جمعه تجمع بزرگی میکنن. من فکر میکنم که مردم یک روز در نماز جمعه برن و شرکت کنن، هر کیم جلوشونی گرفت میگن که ما داریم به نماز جمعه میریم و از اونجا میتونن یه تجمع میلیونی درست بکنن. ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رهبران آمریکا و چین در این 2 سالی که از ریاست جمهوری جو بایدن میگذره 5 بار تلفنی یا ویدیویی گفتگو کردند، اما این اولین باره که نشست G20 فرصتی ایجاد کرده که دو طرف بر سر میز و رو در رو با هم دیدار کنند. رایزنی که گفته میشه چند ساعت طول خواهد کشید و دو طرف در حالی که با یکدیگر دست دادند و سر میز نشستند که موارد متعددی از چالش میان اونها رو بررسی بکنن و درباره اونها گفتگو بکنن. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر بین‌الملل در آلمان. و آقای حسینی فر، ابتدا میخوام بپردازیم خیلی تیتوار اگر بشه به این چالش هایی که میان دو طرف وجود داره در این مقطع زمانی.
خب با ظاهرش اینه که آمریکایی‌ها معتقدن، یعنی در سند روسیه استراتژی امنیت ملی آمریکا که همین اتفاق پیش منتشر شده عنوان میشه که چین تنها کشوری است که در فکر تعویض یا متغیر کردن نظم بین‌المللی کنونیه و در این حال تنها کشوری هم هست که امکاناتش در زمینه های تکنولوژیک، در زمینه سیاسی، اقتصادی و نظامی به نحو فزاینده‌ای داره میره که با این دیدگاهش و با این قصدش منطبق بشه و بخواد که یک همچی کاری رو بکنه. در این حال به لحاظ عملی هم خب آمریکایی‌ها چین رو متهم میکنن که در حوزه ایالات جنوبی چین روز به روز اصلاحات اون ادعاهای ارزش داره بیشتر میشه، بیش از پیش حضور نظامی داره به هم میزنه، در مورد تایوان داره به اصطلاح روی اهرم نظامی برای اینکه این کشور رو دوباره به خاک چین زمین بکنه کار میکنه، مثلا حقوق بشری در هنگ کنگ و اون اقلیت مسلمان چین رو دارن و جنگ اقتصادی و تجاری در عرصه بین الملل هم که هستش. اینها چیزایی که خب آمریکایی‌ها میگن. در این حال خب چینی‌ها هم با توجه به اینکه آقای شی در همین ماه گذشته به عنوان رهبر به نامنازه چین دوباره انتخاب شد و اون سخنرانی نسبتاً تندش رو در کنگره حزب کمونیست کرد که آمریکا داره میره که با فشار حداکثری در واقع جلوی درآمد ما رو بگیره و قدرت اقتصادی چین رو اینها نمیخوان تحمل بکنند، تو یک همچین عرصه‌هایی که دارن آمریکا رو به اصطلاح متهم میکنن. ببینید که خب چین در کنار روسیه هم ایستاده و به نوعی فاصله نمیگیره از روسیه به رغم حمله‌ای که این کشور به اوکراین کرده، این هم برای واشنگتن مسئله است.
اما آقای حسینی فرد، چند تا جمله از آقای بایدن نقل شده از دیروز تا امروز. یکی در کامبوج دیروز آقای بایدن گفته که ما خیلی سوء تفاهم یا اختلاف نظرهای کمی داریم. بعد امروز قبل از این دیدار با شی جین پینگ گفته که ما به عنوان رهبران دو کشور آمریکا و چین مسئولیت داریم که اختلافات خودمون رو مدیریت کنیم و به نوعی جلوگیری بکنیم از رقابت، و این رو ما باید بذاریم در کنار صحبت‌هایی که ارزیابی‌های امنیتی که در طول این مدت از رویکرد واشنگتن نسبت به چین و چین رو به عنوان یک اولویت اصلی در چالش‌های امنیتی آمریکا خوندن نگاه بکنیم. این دوتا رو چگونه میتونیم کنار هم بگذاریم و این تلاش آقای بایدن برای به نوعی مدیریت کردن این وضعیت رو؟
خب واقعیتش اینه که همونطور که شما هم در مقدمه اشاره کردید، این دیدار اولین دیدار رهبران دو کشور، هرچند که هر دو همدیگر رو میشناسن، نه لزوما در سطح رهبری. میدونید که آقای بایدن سال 2011 که ایشون آقای شی اصطلاح معاون ریاست جمهور بوده اولین دیدارش باهاش داشته، بعدن هم جای دیگه دیدار کردن. ولی خب این صحبت های نسبتاً آروم‌تر و نرم‌تر که آقای بایدن میکنه به نوعی برای تلطیف فضا در این جلسه‌ای که با هم دارن، وگرنه مثلا اختلاف ها همطور که شما اشاره کردید بالاتره و میشه گفت که دوران بایدن حتی نسبت به دوران آقای ترامپ سختگیری و مثلا رویکرد مواجهه آمیز با آمریکایی‌ها بیشتر شده. در نظر بگیریم که دولت بایدن تنها دولتیه که تونست ناتو رو متقاعد بکنه که در سند امنیت ملی ناتو هم حتی چین به عنوان یک تهدید قید بشه. از اون بر اون ابهامی که همیشه آمریکایی‌ها مطرح می‌کردن که اگر چین بخواد به تایوان حمله بکنه، هیچ وقت نمی‌گفتن که ما چه خواهیم کرد. یک ابهامی را اصلا در سطح علنی اعلام می‌کردن. الان دولت بایدن مثلا ابایی نداره که بگه ما اگر به تایوان حمله خواهد شد در کنارش به لحاظ نظامی خواهیم ایستاد. در این حال سفر نانسی پلوسی در همین ماه اوت یا توی وسط تابستون به تایوان، این سفر بحث‌انگیز که کلی به قولن چینی ها رو برانگیخته کرد و مانور نظامی برگزار کردن، به علاوه تحریم هایی که دارن علیه چین اعمال میکنن در زمینه های
پس این دیدار آقای حسینی فرد چرا داره اتفاق میفته؟ این فقط برای اینه که فضا رو در یک حفظ وضعیت موجود نگه دارن؟ اگر در 30 ثانیه پاسخ بدین.
واقعیتش اینه که میخوان مدیریت بکنن، همونطور که شما اشاره کردید، که چالش ها و رقابت هاشون به مناقشه تبدیل نشه، اون هم در جهان به هم پیوسته ای که بدون همکاری ها و به اصطلاح همپوشی های منافع بین این دو قدرت بزرگ خیلی از مسائل جهان حل نمیشه. در نظر بگیریم که همین الان که کنفرانس اقلیمی در قاهره در جریانه، چینی ها علی رغم اینکه به خاطر سفر نانسی پلوسی ممنوع کرده بودند، متوقف کرده بودند مذاکرات اقلیمی با آمریکا، دوباره اجازه دادند که اصلا بره و اون نمایندهشون با آقای کری صحبت بکنه راجع به مسائل. یعنی حجم مثلا چالش هایی که در عرصه بین المللی هست بدون همکاری این دو کشور خب قابل حل نیست، به خاطر همین مجبورن در کنار رقابت با هم گفتگو و همکاری هم داشته باشن.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد و سپاسگزارم از شمایی که تا اینجا شنونده مجله بعد از ظهر ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.